ับแบบนี้در مورد تحلیل هایی که به طور کلی نسبت به مذهب و پیدایش مذهب شده و میشه و البته همونطوری که عرض کردم در این تحلیل هایی که نقل می کنم نخستم از دیدگاه نویسندگان و دانشمندان غرب و یا جهان سرمایه داری مطلبی رو بگم، به خاطر اینکه گفته نشود که اونها چون پایگاه طبقاتیشون مشخصه قهرن وقتی بخوان راجع به مذهبم اظهار نظر بکنند اظهار نظرشون خاصه. تحلیل هایی که از دیدگاه کسانی که به مذهب نظر خوبی ندارند وجود داره اونها رو نقل میکنم و روی اونا تکیه میکنم و به طور فشرده عرض کردم که در این تحلیل هایشون 4-5 نوع اظهار نظر دیده میشه. گاهی میگم که عامل پیدایش مذهب جهل انسان ها بوده و رویدادهایی که رخ میداد و حوادثی که در اطراف انسان‌های دیروز میگذشت چون نمیتونستن اونها رو توجیه کنند و نمیتونستن عامل پیدایش و چگونگی پیدایش اونها رو درک کنند، از این نظر اونها رو به خدا نسبت میدادن و به وجود خدا معتقد شدن. البته این مسئله در زمینه اصل اعتقاد به وجود خدا و مسائل اعتقادی که به طور کلی در مذهب وجود داره. تحلیل دومی که هست اینه که مذهب زائیده وهم و ترس انسان ها، باز به خاطر یک سری حوادثی که از قبیل سیل و زلزله و مرگ و مرض و فقر و امثال این مسائل در اطراف انسان‌های دیروز می‌گذشت و نمی‌تونستن اونها رو توجیه کنند، اونها را باز به یک قدرت فوق‌العاده‌ای نسبت می‌دادند. تحلیل سومی که دارن اینه که با شرایط تولیدی هر زمانی مذهب هماهنگی داشت، به این معنا که کاملا با کیفیت و چگونگی تولید و مرحله تاریخی تولیدی هر عصری مذهب کاملا هماهنگی داشت. فرضاً همونطوری که روز قبل عرض کردم در عصری که انسان‌ها از طریق شکار تغذیه می‌کردند حیواناتی رو می‌پرستیدند، در حالی که وقتی رسیدن در مرحله کشاورزی اونجا مسئله پرستش زمین مطرح شد و یا پرستش دریا و احیانا آفتاب به خاطر نقشی که اینها در زمینه کشاورزی داشتن. تحلیل چهارم اینه که مذهب زائیده دست طبقه استثمارگر بوده و هست و اونها بودن که اصولا از مذهب به این صورت استفاده کرده و می کنند و هدف اونها تقدیر نیروی طبقه محروم و زحمتکشه تا در نتیجه در برابر صاحبان زر و زور به مقاومت بر نخیزند. و بالاخره اظهار نظر پنجمی که می کنند اینه که اصولا معلوم نیست که منشأ مذهب چیه و تاریخ صحیحی در این زمینه در دسترس نداریم. و این تیکه ها رو من به طور فشرده به خاطر اینکه مستند باشه میخونم و همون طوری که عرض کردم من از قول نویسندگان دنیای غرب چیزی نمیخونم نویسندگان این کتاب ها آکادمی علوم شوروی هستند، دانشمندان و نویسندگان شوروی هستند و اونهایی که پایگاه های طبقاتی به قول متعارف و معمول ندارند و از این جهت متهم نیستند. حالا در زمینه عامل جهل از کنم که سیر تحولات مال میتروپولیتسکی صفحه 104 تا اونجایی که میرسه میگه دو عامل اساس اعتقادات دینی را تضعیف کرد. اولین عامل انباشته شدن معلومات واقعی بشر بود که با پیشرفت علم اساس مذهب آرام آرام متزلزل شد و جامعه شناسی، زمینه جامعه شناسی آریانپور در بحث مربوط به دین باز نسبت به این مسئله اشاره داره که متاسفانه منزل نبود که من بیارم و یه مقداری روی اون تکیه کنم. و باز جهان باستان در همین زمینه، اینم نویسنده نویسندگانشون آکادمی علوم شوروی هستن، چند نفر از دانشمندانشون، صفحه 83 میگه انسان علاوه بر تصورات درستی که راجع به جهان داشته، دارای نظرات اشتباه آمیز و موهوم و به عبارت دیگر معتقدات مذهبی نیز بوده است که قهرن موهومات و خرافات یعنی مذهب رو به این صورت قلمداد می کنند و عامل پیدایشش هم همینه که انسانها دید درستی نسبت به مسائل جهان و پدیده های جهان نداشتند. و اما راجعه به مسئله وحی، باز جهان باستان صفحه 86 در اونجایی که با روابط تولیدی میگه کاملا مذهب ارتباط داره، میگه به این ترتیب معلوم میشود که مراسم مذهبی در اصل با مسائل تولید ارتباط داشته و هدفش این بوده است که از طریق جادوگری بر طبیعت اثر بگذارد. در این حال، قرارم این قسمت دومه، در این حال این مراسم انعکاس وهم‌آمیز نیروهایی که بر زندگی روزمره انسان تسلط داشتند، مانند رعد و برق و سیل و زلزله و امثال اینجور مسائل. مسئله ارتباطش با شرایط تولیدی باز که توجیه و تحلیل سومه، همین جهانباستان قبل از این که این قسمت رو بگه میگه زمین که نیروی باروری بود مورد پرستش قرار میگیرد، در اصلی که بشر وارد مرحله کشاورزی میشه و از نظر شرایط تولیدی در این فصل از تاریخ قرار میگیره و این امر در شرایط مادر سالاری با احترام به جده در هم میآمیزد و به صورت آیین واحدی در میآید و بدین ترتیب پرستش زمین به نام مادر که هدف اون تامین حاصل خیزی خاک است و با مراسم جادویی بارور کردن اون تجسم میابد پدیدار میگردد در زمانی که بشر در مرحله کشاورزی وارد شد. و بعدش هم ملاحظه فرمودید که میگه مراسم مذهبی در اصل با مسائل تولید ارتباط داشته و این تحلیل چهارمی است که باز در زمینه سومی است که در زمینه مذهب داره. ولی از نظر تحلیل چهارم که مذهب عامل تخدیره، باز سیر تحولات اجتماعی صفحه 103 میگه هر چند دین با مراسم و افسانه های مختلف اشکال گوناگون به خود گرفت، با وجود این جوهر تعلیمات دینی در تمام این اشکال یکسان بود. و بعد مشخص میکنه که این جوهر تعلیمات دینی چی بوده. در انقیاد نگه داشتن توده های زحمتکش، ترخوندن اونها به وسیله خدایان خشمگین، البته ترخوندن همون طبقه زحمتکش فقط، ترخوندن اونها به وسیله خدایان خشمگین و حاضر و ناظری که همیشه آماده بودن اونها را در این زندگی یا پس از مرگ مجازات نمایم. در بسیاری از تعالیم دینی به مفاهیمی چون جهنم و بهشت برمی خوریم که این چنین توصیف شدن. دقت بفرمایید، جهنم مجازات الهی است برای کسانی که از طبقات چیزدار و مالدار سرپیچی کنند، و بهشت پاداش آنون که بدبختی ها و مشقات این دنیا را با بردباری تحمل نمایم. بنابراین در اکثر مسائل عرض کنم که مکاتب و آینه هایی که جنبه مذهبی داره، بهش رو به عنوان پاداش کسانی که تحمل کنن مشکلات رو و عکس العملی نشون ندن، و جهنم هم مال اونهایی که در برابر مالدارها و چیزدارها سرپیچی کنن. کاهنان با متوسل شدن به طرق مختلف توده ها را متقاعد می کردن که حاکمیت طبقات مالدار یک مشیت الهی است. این شهادت و تحلیل در این زمینه، و بالاخره در کنار تمام اینها این واقعیت هم، یعنی این مسئله هم کاملا مطرح و آشکارا که تاریخ پیدایش مذهب و چگونگی اون نامشخصه. باز این جهانداستان صفحه 50 میگه آداب و مراسم دینی انسان‌های اولیه هنوز به حد کافی مطالعه نشده و نسبت به تاریخ معتقدات مذهبی نقطه نظرهای قطعی به دست نیامده. و البته باید توجه داشت که در این سری کتابهایی که در زمینه ماتریالیسم تاریخی نوشته شده، از دیدگاه دانشمندان شوروی این جهان باستان مؤخر از همه است و دیرتر از همه نوشته شده. باز در صفحه 58 بعد از اون چه بحثی رو درباره مذهب داره، بعد میگه بنجهی معلومات ما درباره منشأ مذهب فوق العاده ناچیز بوده و دقیق نیست. هر جور اظهار نظر درباره مذهب هست. حالا بشه این چند قسم رو به یک قسم برگردوند یا نشود اینها رو به یک قسم برگردوند، این بحثیه که انشاءالله دنبالش رو خواهیم گرفت. مطلبی که در اینجا مطرحه، دیروز در زمینه این که آیا جهل عامل پیدایش مذهب هست، یعنی در بحث‌های قبلی صحبت کرده بودیم و دیروزم به طور فشرده اشاره کردم، و امروز در اون قسمت دومش که آیا واقعا محتوای مذهب محتواهای تخدیری است و تعلیماتش تعلیمات تخدیر کننده است، و آمدن به افراد بگن که شما اگر در مقابل مالداران و چیزداران سرپیچی گونید، عرض کنم که جزایتون جهنمه و بهشتم پاداش اوناییست که در مقابل چیزدارها کاملا تسلیم باشن، و یا به تعبیری که دنباله همین تعبیر در بعضی از نوشته ها هست که اگر کسی در مقابل اونها خاضع و خاشع باشه، صبر بکنه، مذهب آمده بگه اینجا این کار رو بکنید تا بعد خدا در جهان دیگر به شما پاداش بده. این قسمت رو که آیا این مسئله هست واقعا یا نه، این رو از دو طریق مورد توجه قرار میده. یکی از طریق اعترافاتی که خود دانشمندان شوروی در این زمینه دارن، خود اونها و اعترافاتی که اونها در این زمینه دارن، متن اعترافات اونها رو میخونیم که چطور علی رغم این تحلیلی که دارن میکنن که من فکر میکنم ذهنی بودن این نوع تحلیل نیاز به اثبات نداره، در این حال علی رغم این نوع تحلیل ها خودشون کاملا مشخص میکنن که در طول تاریخ مذهب دو جریان داشت و این دو جریان بوده و الان هم هست. یک جریان، جریان مذهبهای اصیل، و یک جریان، جریان مذهبهای انسان ساخته و مذاهبی که به وسیله ستمگران یا ساخته شده و یا اگر اصلش به وسیله اونها ساخته نشده مورد بهره برداری قرار گرفته و تحریف شده. اما در تمام طول تاریخ عرض کنم که اجتماعی که انسانها داشته و مذهب بوده، این دو جریان وجود داشت. ما این مطلب رو از اعترافات اونها یک قسمت میخونیم و بعد علاوه بر این جهت بررسی میکنیم محتوای مذهب چیه و آیا واقعا در مذهب عامل تقدیری وجود داره یا نداره. عامل تقدیری وجود داره یا نداره و اون چیزایی که فکر کردند عامل تقدیره، از قبیل صبر، از قبیل توکل یا از قبیل تقیه، تا حدودی عرض کنم که اجازه که جد ما اجازه میده در زمینه اونها بحثی خواهیم داشت. ابتدا برمیگردیم به اعترافات خودشون. آیا واقعا مذهب این بوده در طول تاریخ که با شرایط تولید پیش آمده یا خیر، حتی به اعتراف نویسندگان شوروی و دانشمندان شوروی که پایگاه‌های طبقاتی نداشتند و ندارند، حتی به اعتراف اونها در اون شرایطی که مرحله تاریخی زندگی اجتماعی انسانها مرحله بردهداری بعدها میرسه به مرحله فئودالیته، بازم در این زمینه من نمیخوام بحث بکنم که آیا اصولا این پنج مرحله مسائل رو به این صورت تقسیم کردن درسته واقعا یا نادرسته، یعنی واقعا همه جوامع دوران تاریخیشون این بوده که از بردهداری گذشتن به مرحله فئودالیته و بعد سرمایه‌داری و بعد مراحل بعدی، اینه یا این اصلا تقسیم بندی به این صورت واقعیتی نداره و حتی عرض کنم که در اصل خودمون تاریخ و تجربه نشون داده که این به این صورت صحیح نیست و چین، کشورهای دیگر یا الجزایر اینا نشون دادن که نه، ممکن از مرحله فئودالیته به مرحله بعدیش برسن، نه بعدی سرمایه داری، بدون اون که مرحله سرمایه داری طی بشه. و یا کشورهایی که در طول تاریخ این که آیا سیستم بردهداری در اونجا وجود داشته یا نداشته، اینا از نظر تاریخی هیچ سندی که قابل اعتماد باشه نسبت به بعضی از کشورها نیست، مثل ژاپن، کره یا خود ایران. از نظر تاریخی سیستم بردهداری، نه برده، سیستم بردهداری وجود داشته یا نه، این از نظر تاریخی قابل اثبات نیست. در هر حال من از میکنم که ملاحظه خواهید فرمود که محتوای مذهبهای اصیل چی بوده. به اعتراف خود اونها، مذهبهای اصیل مذهب توده زحمتکش بوده. این مذهب ها که از انبیا گرفته شده بود و در رأس انقلابات و جنبش های توده ای انبیا بودند، حامی عدالت، مساوات، به وجود آوردن جامعه ضد طبقاتی با اعتراف خودشون، حالا میخونیم، و از بین بردن تضادهای طبقاتی، این محتوای این مذاهب بوده. اینو هم در آیین یهود و انبیاء بنی اسرائیل در حدود 8 قرن 9 قرن قبل از میلاد تصریح میکنن، تصریح دارن، و هم راجع به محتوای مسیحیت و هم راجع به اسلام. اینا رو ابتدا از متن میکنیم و بعد قسمت دوم که بررسی اون فصل هاست، اونو انشاءالله در جلسات بعدی یا اگر رسیدیم همینجا ادامه می دیم. اولین مرحله ای که در اینجا مطرحه، از بالا شروع می کنیم. جهان باستان جلد اولش شرق صفحه 225 226 مذهب روز قبل عرض کردم، روزهای گذشته هم گفته بودم، حالا هم تکرار میکنم چون گاهی دوستان عوض و بدل میشن. تریبون اینجا تریبون یک طرفه نیست. عرض کنم که انتقادی، سوالی، توضیحی، هر کیفیتی باشه در اینجا، اگر کسی بخواد طرح کنه آزاده، بعد بخواد تماس بگیره صحبت بکنه آزاده. در هر حال اگر به نظر آیون انتقادی، توضیحی، عرض کنم که اضافه چیزی رسید و با خود من در میون نگذارن، برای من جای گله هست. از دوران سلسله خاندان امری، اسرائیلیان علیه زمامداران و سران قوم خود دفاع خواستند. دقت بفرمایید، این اسیانها جنبه مذهبی داشت. این تحلیل ها رو ملاحظه فرمودید که مذهب به منظور تخدیر نیروی انسانها به وجود آمد. این اسیانها جنبه مذهبی داشت. دهقانانی که در آرزوی اصلاحات اجتماعی بودند، همواره به امید ظهور شخصی زمامداری عادل، ناجی واقعی، نبی خدا و فرستاده خاص او دل بسته بودند که چیکار کنه تا بیاد بگی اینجا مشکلات رو تحمل کنید بعد آخرت بهش بهتون بدم. نه، اونایی که نتونن این جهان رو برای خودشون، زندگی رو بهش درست کنن و حق خدادادی خودشون رو در این جهان بگیرن، بدانن که در اون جهانم دنباله همین مسئله است. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این محتوای اصیل، مذهب اصیل نیست که اینجا دست روی دست بگذارید اونجا به این امید. و اصلا افراد و مردم و توده زحمتکش که به انبیا و مذاهب اصیل می‌گرویدن، نه به امید جهان دیگر، به امید این که از همینجا زندگی رو بهشت بسازن تا بعد دنباله اون این به اون برسن، تا با ظهور خود یوغ کار اجباری و چماغ نگهبانان را براندازد و صلح و عدالت برقرار سازد. بنابراین کدوم تحلیل رو بپذیریم؟ اونی که قبلا خوندیم که آمدن به مردم بگن اینجا مشکلات رو تحمل کنید تا بعد به بهش میرسید، این اعتراف خود اونهاست. سخنگویان این مردم، یعنی زحمتکشان، استثمار شدگان نه استثمار کنندگان، سخنگویان این مردم پیامبرانی بودند که غالبا در رأس جنبش های توده‌ای قرون نهم و هشتم قرار داشتند.
بنابراین پیامبران در رأس جنبش‌های توده‌ای بودند. اینو بگذارید کنار اون تحلیل‌های کلی راجع به مذهب. بعد جالب اینی که در پرانتز به خوبی این دو تا جریان رو مشخص می‌کنه. در پرانتز می‌نویسه ایمان را با پیامبرانی که رسماً در معابد جباران اورشلیم و ساماره و به عنوان عوامل وفادار روحانیت وابسته به آنان عمل می کردند نباید اشتباه کرد. اینو در پرانتز خودش اضافه می کنه. پس دو جریان داشتیم. یک جریان مذهبهایی که در خدمت جباران بودند، علیه توده های زحمت کش بودند و حافظ منافع و حکومت و قدرت اونها، درست؟ و روحانیین اون مذاهب که وابسته بودند به اون نظام و سیستم، طرز تبلیغشون، بیان مسائلشون، تلقیشون از مذهب، اون تلقی بود که در مسیر منافع این سیستم ها بود. بعد میگه کنار اون انبیا و به دنباله اون روحانیون و اون مذاهب که در این خط و جریان قرار داشتن، نه در این جریان، میگه اینا رو با اونا نباید اشتباه گرفت. برابر این تاریخ جهان باستان میگه اگر کسی بیاد مذهب رو به طور کلی تحلیل بکنه، دوگم فکر کرده، ذهنی فکر کرده و غیر واقعی، درست؟ علی رغم این که متاسفانه خودشون اون جایی که بخوان تحلیل کلی بکنن یه تحلیل کلی میکنن، میرن پیشکارشون. بعد میگه اینا رو نباید با هم اشتباه کرد. بعد میگه از قرن هشتم نارضایی به شورش مبدل شد. پیامبران فرو ریختن همه باروها و قتل عام بزرگ مفتخارانی را که به خلق ستم می کردن پیشگویی می کردن. دقت بفرمایی، مسئله وعده آخرت نیست که فقط اینجا کار بکنید اونجا بهتون می دن، اینجا رنج رو تحمل کنید، نه، می دونید این از روایات و از اصول مسلم اسلامه. پیغمبر فرمود اگر کسی به کسی ظلم کنه و مظلوم از خودش حمایت نکند، مظلوم هم همانند ظالم گناه کرده و تحمل ظلم گناه بزرگی است. بعد میگم خداوند خود به کمک درماندگان خواهد آمد، وعده ای که انبیا به مردم میدادند. این معنیش این نیست که شما کار نکنید، چون مردم رو تشویق میکردن که حق خودتون رو بگیرید. دقت بفرمایید، البته تا حدودی این مطلب رو روش میستم. پس از واژگون شدن وعده پیامبران فرمان روای ظالم و نوکرانش، دیگر روش دکتاتوری نخواهد بود و کاخانان برای همیشه از بن ویران خواهد گردید و ملت خود زماندار خواهد شد. یعنی اون سیستم سیاسی که در نظام مذهبهای اصیل هست، حکومت مستضعفین و سیستم حکومت اونها. بعد از خشکسالی و قحطی دیگر اثری نخواهد بود، کشور در شادی و رفاه ابدی قوتور خواهد شد. این دو قسمت اخیر، این وعده‌ای که دارن میدن و اون پایان زندگی که طبقه زحمت کش رو به طرف اون پایان دارن میرانن، میدونید چه مرحله‌ایه؟ همون مرحله‌ای که امروز ما اینا رو تازه تلقی میکنیم. یعنی اگر مکتبی بیاد بگه در پایان کار این سیر حرکت اجتماعی که به پیش میره و سیر تکاملیشو طی میکنه، به اون پایان مرحله که رسید، کالاهای مصرفی اونقدر تولید میشه که هر کس هر چه نیاز داره بهش میرسه، در آن وقت دیگه اختلاف طبقاتی نیست و همه مردم از هر چه که نیاز دارن برخوردار میشن. درست این در قرن 19 هم ملاحظه بفرمایید، به نقل خودشون 9 قرن قبل از میلاد مسیح وعده وعده ی انبیاست، اون پایان کار وعده ی انبیاست که به اونجا که رسید که مستضعفین در رأس کارها باشند، از خشکسالی و قحطی دیگر اثری نخواهد بود، کشور در شادی و رفاه ابدی غوطه‌ور خواهد شد. در دوران شیوع بردگی در جهان و یا در اکثر نقاط جهان، در اونجا انبیا پایان سیر زندگی و حرکت اجتماعی انسان ها رو مشخص میکنن اینجاست. بنابراین خیلی از مسائلی که ما میتونیم بگیم تازگی نداره برای